نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شبه نظامیان مرتبط با القاعده شهر فلوجه در غرب بغداد را تصرف کردند. عامل حمله به سفارت ایران در بیروت در بازداشت درگذشت. 36 بازداشت شده در تظاهرات پارک گزی در استانبول متهم به اقدامات تروریستی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز شنبه شهر فلوجه در غرب بغداد را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، مقام‌های محلی گفتند فلوجه تحت کنترل دولت اسلامی عراق و شام قرار دارد. وزارت کشور عراق روز جمعه گفته بود که بخشی از این شهر 300 هزار نفری در استان انبار به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده درآمده است. یک ژنرال ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد که ماجد الماجد رهبر گردانهای عبدالله عظام لبنان که عامل حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود در بازداشت جان خود را از دست داده است. در حمله دو ماه پیش رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این افسر ارشد ارتش که نخواست نامش فاش شود گفت که این زندانی به دلیل از دست دادن کلیه‌اش درگذشت. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. دادستان‌های ترکیه اعلام کردند که 36 تظاهر کننده بازداشت شده در تظاهرات پارک گزی در استانبول در تابستان سال گذشته میلادی را متهم به اقدامات تروریستی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه حریت، بازداشت شدگان متهم به ارتباط با یک سازمان تروریستی، تبلیغات تروریستی و داشتن مواد خطرناک شدند. بر اساس این گزارش، زندانیان در صورت اثبات این اتهام‌ها به مجازات‌های بین 3 تا 58 سال زندان محکوم خواهند شد. یک مقام امنیتی مصر گفت که شمار کسانی که در درگیری‌های روز جمعه بین اسلامگرایان تظاهرکننده و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند به 17 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز جمعه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه تظاهرات کردند. درگیری‌های روز جمعه با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران آقای مرسی و گروه اخوان المسلمین و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشکاور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. و حدود 100 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در تهران برای دومین بار طی 6 روز گذشته در داخل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به محقق نشدن مطالباتشان و اخراج رئیس تعاونی مصرف کارگران اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش، مدیریت کارخانه روغن نباتی قو رئیس تعاونی مصرف کارگران را عامل تجمع نخست کارگران می‌داند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، تنها چند روز بعد از دستگیری ماجد الماجد متهم به بمب‌گذاری انتحاری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، روز شنبه اعلام شد که این شخص در بازداشت درگذشته. به رغم انتشار این خبر از سوی خبرگزاری رسمی لبنان، مقام‌های این کشور هنوز این خبر را رسما تایید نکردند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌ها در لبنان و جهان، ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام که مسئولیت حملات انتحاری ماه گذشته به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود، روز شنبه درگذشت. هنوز دلایل مرگ ماجد الماجد به طور رسمی اعلام نشده است، اما خبرگزاری‌های فارس و مهر از احتمال کشته شدن الماجد توسط عربستان و شخص بندر بن سلطان عبدالعزیز مسئول سازمان امنیت این کشور خبر دادند. خبرگزاری مهر با نام بردن از ماجد الماجد به عنوان جعبه سیاه حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت نوشت، عربستان به دلیل آنکه ماجد الماجد اسرار زیادی از ارتباطات نزدیک با سازمان جاسوسی عربستان با خود داشت، او را کشته است. مرگ ماجد الماجد به اختلافهای چند روز گذشته میان ایران و عربستان بر سر بازجویی و محاکمه او پایان می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه رسما از لبنان خواسته بود تا در تحقیقات جاری از ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام که مسئولیت حملات انتحاری ماه گذشته به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است شرکت کند. ایران درخواست خود را با این استدلال مطرح می‌کرد که ماجد الماجد در ایجاد ناامنی در منطقه نقش دارد و دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت را کشته است. این درخواست ایران با مخالفت عربستان سعودی روبرو شد که گفته بود عملیات تروریستی الماجد پیش از لبنان عربستان سعودی را هدف قرار داده بود. عربستان با طرح این مسئله که الماجد در توطئه‌ای برای ترور سفیر این کشور در لبنان دست داشته است، خواستار تحویل الماجد به عربستان شده بود. ماجد الماجد که گفته می شود رهبر گروه عبدالله عظام بوده است، هفته گذشته در بیروت دستگیر شد. گروه عبدالله عظام از زیرشاخه‌های گروه جبهه النصر است که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می جنگد. گروه عبدالله عظام پیش از این مسئولیت حمله به سفارت ایران را در بیروت به عهده گرفته بود. در جریان این حمله در 28 آبان ماه 23 نفر و از جمله دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی کشته شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. آیا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه فرستاده شده است یا نه؟ اگر این پرونده از سوی مجلس به قوه قضاییه برسد، دستگاه قضایی اراده ای جدی برای رسیدگی به آن دارد؟ وحید پوراستاد در گزارش خود به دنبال پاسخ به این سوالات است.
هفته هاست که از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات در سازمان تامین اجتماعی می گذرد، اما هنوز معلوم نیست این پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع شده است یا نه. وبسایت خانه ملت از قول ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده آنقدر ابعاد تخلفات این پرونده گسترده بود که گزارش تحقیق و تفحص بدون رأی گیری نمایندگان و با تشخیص هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارسال شد. البته خبرگزاری ایلنا 8 دیما از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
این تناقض ها ناشی از اختلافیه که بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیته تحقیق و تفحص وجود داره. برخی از اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته تحقیق و تفحص معتقدن که این گزارش باید با تصمیم هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارجاع بشه، ولی برخی از اعضای هیئت رئیسه مانند آقای باهنر اعتقاد دارن که گزارشی که از سوی کمیته تحقیق و تفحص تهیه شده گزارش حقوقی نیست و برای اینکه قابلیت پیگیری بهتری داشته باشه باید این متن به صورت متنی حقوقی تنظیم بشه و به قوه قضاییه ارسال بشه.
اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه به قوه قضاییه معرفی می‌شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت رسیدگی کند. اما در صورتی که قوه قضاییه رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی را آغاز کند، آیا عزم و اراده‌ای برای برخورد با متخلفین این پرونده وجود دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
تاکنون سابقه نداشته که قوه قضاییه گزارشی ارائه بکنه مبنی بر این که به یکی از پرونده‌های تحقیق و تفحص ارسال شده از سوی مجلس رسیدگی کرده، چه در مجالس مانند مجلس اصلاح طلب ششم و حتی در مجالس اصولگرا. نام آقای مرتضوی پیش از این هم در برخی از گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس مانند تحقیق و تفحص قوه قضاییه به عنوان متخلف مطرح شده بود، ولی سابقه نداشته که قوه قضاییه ارسال کنه که به این پرونده تحقیق و تفحص یا پرونده‌های دیگری رسیدگی کرده و بنابراین نمیشه چندان انتظار داشت که قوه قضاییه بخواد به این پرونده هم رسیدگی بکنه.
بر اساس بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین این سازمان متهم به چند میلیارد تومان تخلف مالی در طول دوران مدیریت یک ساله و نیمه خود شده است.
جلسه دوم دادگاه مریم شفیع‌پور دانشجوی اخراجی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه بین المللی قزوین روز 11 دی ماه برگزار نشد، چرا که قاضی ابوالقاسم صلواتی به مسافرت رفته بود. مریم شفیع‌پور روز 5 مرداد ماه بازداشت و روانه زندان اوین شد. مهناز پراکند که پیشتر وکالت خانم شفیع‌پور را عهده‌دار بود و اکنون ساکن نروژ است، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
طبق قانون اندلس کیفری، قاضی وقتی در دادگاه حضور نداشته باشه در روز رسیدگی، قانون اندلس کیفری پیش بینی کرده که دادرس علل بدل تعیین بشه برای اون دادگاه. بنابراین در اون روز مشخص که خانم شفیع‌پور از زندان بردن به اون شعبه و آقای صلواتی خودشون حضور نداشتن و در مرخصی بودن، درست این بود که قانونا یک دادرس علل بدل تعیین می‌کردن، به خاطر اینکه ایشون با قرار بازداشت الان در زندان هستن و باید هر چه زودتر به پرونده‌شون رسیدگی بشه.
خانم پراکن، خانم مریم شفیع‌پور مدت 6 ماهه که در زندانه، قرار بازداشت آیا کف و سقف حداقل یا حداکثری داره و اصولا در مورد همه اتهامات منظور میشه؟
ببینید، قرار بازداشت موقت قرار بازداشتی که بسیار سنگینه، یعنی جز قرارهای تامینیه که فقط در موارد خاص باید صادر بشه و مخصوصا در صدور قرار بازداشت موقت معمولا قضات این رو در نظر میگیرن که متهم از دسترس خارج نشه، برای این صادر میکنن که اونو نگه دارن هر وقت خواستن تو دادگاه حاضر بشه. این متهمی که علارغم صدور حکم حبس تعلیقی براش در کشور بود، داخل همون شهر تهران زندگی میکرد و رفت و آمد داشت، تردد داشت، خیلی در محل بود، صدور قرار بازداشت موقت برای همچین فردی توجیه قانونی نداره. بنابراین باید که دادگاه این قرار رو هر چه زودتر تبدیل بکنه به یکی دیگه از قرارهای تامین کیفری که سبکتر از قرار بازداشت و ایشون بیان از زندان بیرون هر وقت هم خواستن بره در و محاکمش ادامه پیدا بکنه.
شما پیشتر وکالت خانم مریم شفیع‌پور رو عهده‌دار بودید، در اون زمانی که شما وکالت ایشون رو داشتید اتهام ایشون چه بود و به کجا کشید؟
در سال 89 بود که اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام بود و ایشون محکوم شدن به 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال.
خانم پراکند، اتهامات خانم مریم شفیع‌پور این بار رسما اعلام نشده، اما از داشتن ماهواره گرفته تا اتهاماتی شبیه به شرکت در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، وبلاگ نویسی، احتمال همکاری ایشون با سایت ادوار نیوز و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تجمع و تبانی و هر چیزی از این دست در مورد ایشون گفته شده. آیا شما در جریان هستید که اتهامات ایشون واقعا چه هست؟
نه، من در جریان اتهاماتشون نیستم. البته اتهام نگهداری ماهواره اونجور چیزا اصلا در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست که دادگاه انقلاب به این اتهام بخواد رسیدگی بکنه. و ضمن اینکه شرکت و فعالیت در ستاد انتخاباتی یک کاندیدای ریاست جمهوری هم جرم تلقی نمیشه، داشتن وبلاگ هم در ایران جرم نیست و اینها نمیتونه به عنوان یک اتهام مطرح بشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهناز پراکند که پیشتر وکیل خانم مریم شفیع‌پور بوده. اما با هم بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رو.
آقای روحانی بیاد استعفا بده و کارو به صورت دست مردم بگه. مردم این آقایون امثال رسایی ها که نوکرای حلقه به گوش مصفایی عزیزی ها هستن، خسرو خوبان ها، نمیذارم من کار کنم. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه و یه قهرمان بمونه. به صورت دست مردم استعفا بده. بالاخره مردم هم تکلیف خودشونو میدونن، کسایی که رای به ایشون دادن.
این که نمایندگان ولی فقیه وزیر رو دعوت میکنم به مجلس، آقا حق و سکوت میخوان، کیف انگلیسی میخوان، آقای روحانی هم باید یاد بگیره دیگه.
در مورد نمایندگان مجلس و گیر دادنشون به وزرای آقای روحانی میخواستم بگم این در هر دوره‌ای باید از وزیرا امتیاز بگیرن و چون الان وزرای آقای روحانی نمیتونن امتیازی به اینا بدن، نه ندارن که بدن و نمیخوان که بدن، اینا به این صورت گیر دادن و میخوان هر جوریه اینا را از دور خارج کنن. اینا به هیچ وجه نماینده های ملت نیستن، اینا همشون فرمایشی هستن و هیچ کدام از افراد ملت از اینا راضی نیست. اینا عده خودشون نمیدونن، چون اینا همشون دشوه بگیر و امتیاز بگیر هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق پیامک هم میتونید با ما در تماس باشید با این شماره 2420-603-8741-50 تا 15 دقیقه دیگه همچنان همراه با ما باشید با آخرین اخبار و گزارش های رادیو فردا.
ارتباط با جمع